أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما روز گذشته راجع به این بود که گفتیم که اگر ما بخواهیم برای استصحاب یک تعریف پیدا بکنیم که عرض می شود خدمت شما جامع جمعی معبانی باشه، خود به خود از می شود اون تعریف یه تعریف مبهمی خواهد بود. نه بر گفتید یعنی مبانی، یکی از مبانی است که استصحاب اماره باشه، یکی از مبانی است که اصل عملی باشه، و این دو با هم اینا ضدیت دارن. نمی شود یه تعریفی صریح در هر دو باشه، مثلا مثل اینکه با یک کلمه در بگوییم که این دیوار هم زرد و هم سرخ، البته دو کلمه میتونیم بگیم اما با یک کلمه نمیتونیم بگیم. یک کلمه اگر گفتیم باید جامع پیدا کنیم، وقت جامع خصوصیات را بیان نمی کنه. فلحاظا از میشود به خدمت واسعات شما گفتیم که حالا اگر بخواییم خصوصیات را مقید باشیم که برسانیم، مثلا خصوصیت اماره بودن را یا خصوصیت اصل عملی بودن را، پس دیگه یه تعریف نمیتونیم اکتفا بکنیم. بنابر مبنای اماریت باید عرض میشود همون تعریفی که شیخ نقل کرده از بعض معاصرینش یا من تقدم علیه، که کون الشیء متیقنا سابقا و مشکوکا لاحقا، همین اندازه چیزی که اماره می شود یعنی کاشفیت نوعی دارد میتوند داشته باشد و به امضای شرط برسد، همینه کون الشیء متیقنا سابقا و مشکوکا لاحقا. و اینه که کاشفیت نوعی داره و اینه که اماره است، و اینطور باید تعریف بشه. این تعریف دیگه هیچ گونه ارتباطی با اصل عملی نداره. اگر بخواییم اون جنبه اصل عملی شما بگوییم، مرتبه باید بگوییم که صریح هم باشه در این، باید بگوییم که ابقاء المتیقن فی زمان شک، ابقاء الیقین فی زمان شک من حیث الجری عملی. البته از بس که مبانی مختلفن، همین هم علا بعض المبانی، ولی مبنای شیخ اینه که یقین طریقیت داره با متیقن، طریق المتیقنه، پس اون که ابقا میشه ابقا المتیقنه. ولی در این حال حالا دیگه اینجا باید هر کی مبنایی که خودش را خودش صحیح‌تر میدونه اونو بگیره. ابقا الیقین توجه فرمونده فی زمان شهر من حیث الجری عملی، این هم تعریف استصحاب علی مبنای اصل عملی بودن که دیروز هم شرحشو گفتیم. من حیث الجری عملی یعنی چه توضیح دادیم که عرض کنم به خدمت باساز شما ابقاء یقین می کنیم، لیکن لا به ما هو نور فی النفس و حاکن عن متعلقه، بل به ما هو محرکن فی مقام العمل. تو آدمی که یقین داره ضمن این که واقع برش منکشفه، این یه حیثیته، یه حیثیت دیگه این است که یقین اونو وادار به عمل میکنه. اینجا وقتی که اصل عملی داریم، اصل عملی خود دیگه اون حیثیت کاشفیت را ملحوظ نمی کنه. اگر حیثیت کاشفیت ملحوظ شد، اون میشد امارت. پس کدوم حیثیت بناهن علی الاصل العملی ملحوظه؟ حیثیت جری عملی. این هم دیرو شرح داریم. پس بنابراین دو تا تعریف جدای از هم که بخواد حق مطلب ادا بشه، حلال اماریه و حلال اصلاح. اما گفتیم در این حال اگر بخواییم یک تعریف جامعی پیدا بکنیم ولو مبهم که با هر دو سازگار باشه، بهترین تعریف همون چیزیست که در لسان ادله آمده، لا تنقض اليقین بشک، یعنی حرمت نقض یقین بشک، حرمت نقض. بله میگه تو جلسه درس نه به حوادارا بعد بگن حرمت نقض یقین بشک، این هم سازگار با اماریت از جهت این که خیلی خوب، البته لازم ملزوم ها، وقتی که شارع اماره را، شارع استعاب را یعنی وقین ثابت را در زمان شک اما جعل اماریت کرد، براش یا اماریتش امضا کرد، چه میشه وقت نتیجه شیه؟ حرمت نقض یقین بشک. حرمت نقض یقین بشک از آثار اماریت عرض میشد، همون اماره میشه. یعنی یک چیزی را که اون کون و شی متیقن انسابقن و مشکوک لاحقا، این وقتی که امارش کرد خود به خود واجب میشه بر طبق اماره آدم عمل بکنه. امارش کرده برای چه؟ برای که بر طبقش عمل بکنی. کسی که اماره معتبره داشت میتونه بر طبقش عمل نکنه، نقضش حرام نیست، بعدا نقضش حرامه دیگه. اون یقین ثابت در زمان شک لاحق وقتی اماره معتبره شد خود به خود نقضش حرامه. این حرمت نقض از آثار اماریت و اعتبار اون اماره است. مثل این که اگر آدم خبر سقه داشت، خبر سقه معتبر، میتونه بر ضدش عمل بکنه؟ نمیتونه. نقض دیگه، نقض حجته، نقض اماره است، نقض اماره حرامه. پس بنابراین تعریف بلازم میشه نسبت به مبنای اماریت از آثار اماره معتبره، چون اون اماره معتبر است، از آثارش چیه؟ حرمت نقض یقین بشه. عرض میشود به خدمت شما این بر مبنای اماریه، بر مبنای چیزم که گفتیم اصل عملی هم خودی گفتیم، لا تنقض اليقین بشک، هیچ جهت کاشفیت نوعیش ملحوظ نیست. بلکه چه جهتی ملحوظه؟ من حیث الجری عملی. دیگه تمام شد، این هم دیروز گفته بودیم. منتظرم بعضی از دوستان باز آمدن که کرده علام آفر کردن که این نقض یقین بشک، خب این با اماریت طور اشکال داره. گفتیم خب ما از اول گفتیم این تعریف بلازمه، منتظرم نه ما میخواییم یه تعریف درست بکنیم برای هر دو، بازی مجبوریم. یه مقدار از میشهد خدمت شما دوچار ابهام میشه تعریف واحد، چون مبانی خیلی فاصله دارن. فاصله من از شرط الالغر توی یک جمله واحد نمیشه اینا را گنجون، مگر اینکه اون جمله دیگه مبهم باشه. ولی اینا را هم دیگه درست کردیم. عرض کنم به خدمت شما و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث این است که بایا استصحاب اصل عملی، ببخشید، استصحاب مسئله اصولی یا قاعده فقهی است؟ آه چه بود؟ ندیدم، من مراجعه نکردم.
خونه دو تا تعریف جدای از همی که گفتیم، دو تا تعریف جدای از همی که گفتیم. حالا ای بخواییم یه تعریف بکنیم چه باید بکنیم؟
فیران
کنون متیقن الکاشف،
اون اماریته. بله طبق اماریت
بگم خود یه پچه ها برمیگرد وقت طلب نه. اگه بخواییم بگیم اماریت و اصلیتشون رو بیان بکنیم میشه دو تعریف. این اتا رو گفتیم،
بعد هم گفتیم این حجب شما ما اعتراض کردیم که دیروز نفهمیدن حجب هم روز دوم دوباره هم حجب تکرارید عجیب هست شما ما شهر دادیم همین الان زبط هم شد همه هم شنیدن که اگر بخواییم ویژگی اماریت و اصلیت را به طور تفصیلی بیان کنیم یه تعریف امکان نداره چند مطور بگم دو تا تعریف و دو تا تعریف هم گفتیم و اگر بخواییم یکیش بکنیم اون وقت به طور دیگه مبهم میشه همین حرمت نقض یقین بشک و این حرمت نقض یقین بشک نسبت به اماریت تعریف بلازمه چرا حیل اون کسی که اماره میدانه چرا نقض یقین به شکل حرام میدانه برای اینکه اماره معتبره بر ضدش عمل کردن حرامه نقضشه خب او اینطور میگه بله خب اون کسی که اصل عملی میدانه هم میگه بله نقض یقین به شکل حرامه از چه جد؟ از جد که جری عملی بر طبق یقین سابق واجبه این فقط جری عملی میگه درجه جد علی حاله خودی این آراتم تکرار مکررات شد موسا بازم ما انشالله مراجعه میکنیم به ممنون امام شفر به احترام آقای آزاده و به احترام خود امام البته احترام به امام آوجه به احترام آزاده اما من به نظرم دیگه تقریبا عمده مطالبی را که در این باب بود بیان کردیم حالا در این حال میشه مراجعه بکنیم ببینیم امام شفر بفرمون ارسلم به محضر شما و اما بیم به سراغ این که ببینیم بالاخره استصحاب قاعده فقیه است یا مسئله اصولیه مسئله اصولیه وقتی میگن کلون چیز مسئله اصولیه است معناش چیه؟ معناش این است که می گنجد در چارچوب علم اصول چه چیزی در چارچوب علم اصول گنجه؟ اون چیزی که تعریف علم اصول برش صادق باشه یک مسئله تعریف علم اصول برش صادق بود فهیه مسئله تون اصولیه اگر اون تعریف برش صادق نبود پس مسئله اصولی نیست حالا پس باید برگردیم به سراغ تعریف علم اصول ببینیم علم اصول ما چطور تعریف کردیم بله عرض میشه بعد خدمت شما و همون رو بررسی کنیم اون میشه ضابطه پس ضابطه یه مسئله اصولی بودن همون تعریف علم اصوله تعریف علم اصول برای همون چیزی بود که اشاره کردن و اون این است که عرض میشود اون مسئله یا به عبارت یه نتیجه بعد میگه نتیجه ولی صحیحش همون مسئله است مسئله یعنی کل قضیت القضایا التي يبحث عنها في العلم یا المسائل خب وقتی مثلا میگیم الامر للوجوب ظاهر فی الوجوب خودش مسئله است نه نتیجه مسئله خودش مسئله است عرض میشه بعد خدمت باسات شما اون مسائلی که میتوانند کبرا قرار بگیرند محمولشون کبرا قرار بگیرند در یک قیاسی که ينتج حكما كليا الهيا یک قیاسی باید مثلا بتونیم درست بکنیم تو اون قیاس جایگاه این مسئله کجا قرار میگیره؟ کبرا قرار میگیره کبرا که قرار گرفت خب اون وقت چی؟ آخرش نتیجه چی میده؟ باید یک حکم کلی را برای ما به اثبات برسانه یک حکم کلی شرعی اگر یک حکم کلی شرعی رو به اثبات میرسانه پس اون مسئله مسئله اصولی اگر یک حکم کلی را به اثبات نمیرسانه مثلا یه چیزی که حکم کلی الهی ازش استنتاج نمیشه ولیکن یک حکم جزئی استنتاج میشه یک حکم شخصی نه یک حکم کلی اون دیگه مسئله اصولی نیست بلکه چیه؟ قاعده فقهیه قاعده فقهی رو بعد از آنی که منطبق کردید یا کبرا کردید یا هر کارش کردید از درونش چی در میاد؟ یک حکم شخصی بیرون میاد حکم شخصی جزئی اما مسئله اصولی چطور؟ از نتیجهش یک حکم کلی بیرون میاد حالا علی هذا الاساس بریم به سراغ استصحاب استصحاب ببینیم آیا هر شب سنت اصولی مثلا اصولی میشه بالاخره یا قاعده فقهی. استصحاب ارز کنم خدمت شما در جواب این است که دو جنبته اینه، دو جنبه داره، یه جنبهش مسئله اصولی است، یه جنبه هم درش هست که قاعده فقهی میتونه باشه. توضیح داره اینه که ما دلیل استصحاب را لا تنقض الیقین بالشک را اگر چنانچه شامل دانستیم نسبت به شبهات حکمیه و گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاریه، اون وقت عرض کنم چی میشه نتیجه؟ نتیجه این که میتونه مسئله اصولی باشه. یعنی که استصحاب وقتی در شبه حکمیه کلی الهی جاری بشه اون وقت کاربردش میشه کشف احکام کلی، از کاربردش کشف احکام کلی میرو میاد. بنابراین میتونه کبرای همون قیاس قرار بگیره که ینتج حکما کلیا و ضابطه علم اصول اصولی بودن مسئله ضابطه برش منطبقه. توجه فرم این در صورتی که قائل باشی به جریان استصحاب در شبهات حکمیه. اما اگر قائل نباشیم، قائل باشیم به جریان استصحاب فقط در شبهات موضوعیه، بگیم استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست، فقط در شبهات موضوعیه جاریه، این استصحاب جاریه در شبهات موضوعیه، خب برای ما نتیجه نمیده یک حکم کلی. نتیجه ای که ازش گرفته میشه چیه؟ یک حکم جزئی و شخصیه. اون وقت چه میشه؟ اون وقت دیگه اینه نمیدیم استصحاب را مسئله اصولی حساب بکنیم، چرا؟ چون اون ضابطه دیگه برش منطبق نیست. میشه چی؟ میشه قاعده فقهیه. حالا یه کمی بیم باز نزدیکتر حالت بیشتر دوشه واضحترش بکنیم. جریان استصحاب در شبه حکمیه که اگر قائل بشیم به اینکه لا تنقض شامل شبهات حکمیه است و موضوعیه، هر دو مثلا چون که قصوری از شموله ولی شبهات موضوعیه نداره، انما البحث در اینه که آیا شبه حکمیه را میگیره یا نه. بعضی گفتن نمیگیره، مثل فاضل العراقی و مثل آقای خویی، ولی خب نه، مشهور این است که شبهات حکمیه را میگیره. به لحاظ این که شبهات حکمیه رو میگیره یعنی چه؟ یعنی اگر یک وقتی شما در حکم کلی الهی شک کردید، مثل چه؟ مثل این که الماء المتغیر، خب دیگه دقت بکنید که دیگه تکرارم نکنید، الماء المتغیر اذا زال تغیره عن قبل نفسه، نخیر، الماء المتغیر اذا زال تغیره عن قبل نفسه لا به القاء کردن علیه، به خودی خودش. ما متغیر به نجاست کری داشتیم، متغیر به نجاست، وقتی که متغیر شد خودی کر نجاست میشدی. خیلی خوب، حالا اذا زال تغیره عن قبل نفسه، تغیرش برطرف شد، اونطور که وقتی دیگه چیز میکنیم میبینیم این شکل از اوصاف ثلاثه‌اش متغیر نیست و متعفل نیست، پاک میشه، یا اینکه دیگه حتما احتیاج داره به متحری. اینجا گفتن که شک میکنیم، وقتی شک کردیم باید رجوع بکنیم به چه؟ رجوع کنیم به استصحاب. کدوم استصحاب؟ استصحاب نجاست. فوق استصحاب نجاست، استصحاب نجاست پر کلی، برای اینکه ما در کلیه الماء المتغیر الذي زال تغیره عن قبل نفسه، در این موضوع کلی و در حکم کلیش نمیدونیم شارع براش جعل کرده، یه قضیه شبه موضوعیه نیست، نمیدونیم شارع جعل نجاست که کرد برای ماء المتغیر فقط حال تغیره، یا این که تغیر علت حدوثی بود ولو از برگر نجاست باقی میمانه، ما شک میکنیم. پس شک در چه داریم؟ در جعل شارع. شک داریم در این که جعل شارع چطور بود. پس این شبه حکمیه کلیه است که مربوط به جعل شارع است. آیا شعار نجاست ماه متغیر را که جعل کرد فقط برای زمان خود تغییرش و فی حال تغییر جعلش کرد، یا جعلش کرد اعم از اینکه همون موقع یا بعد زوال تغییر؟ خب حالا مشکلمون در چیه؟ در جعل شعری. اصل شعار جعل شعار چه بوده؟ ولذا این شبه چه شبهیه؟ شبه حکمیه کلیه. خب حالا یا شما استصحاب در این جاری میدونید یا نمیدونید؟ اگر قائل شدید به اینکه استصحاب در این جاریه، معنیش این است که از لا تنقض الیقین به شک، از دل این لا تنقض و از درونش چه بیرون کشیدید؟ چه فهمیدید؟ چه کشف کردید؟ یک حکم جزئی یا یک حکم کلی؟ یک حکم کلی. وقتی که واکبرا قرارش دادید در قیاس، گفتید یه سوال درست کردید که هذا الماء قد زال تغیره عن قبل نفسه و کان نجاسته متیقنا سابقا و مشکوکا لاحقا. لا تنقض را میارید کبرایی یا نمیارید؟ خوشبه حکمی هست دیگه. اگه گفتید نمیارید که کاریتون ندارید، اما اگر گفتید میاریمش، وقتی لا تنقض آمد کبرایی اون قرار گرفت، اون وقت نتیجه چه میشه؟ فالنجاسته نجاسته هذا الماء باقیه بعد زوال تغییره. و یه حکم کلیه، یه حکم کلیه الهیه که از کجا استفاده شد؟ از برکت استصحاب. عرض میشه وقت خدمت با سعادتتون، این عرض میشه یک صورت، یعنی در صورت که قائل بشیم به جریان استصحاب در شبه حکمی کلیه که دیگه میشه مسئله اصولی. و نتیجه مسئله اصولی بودن هم این است که فقط اعمالش کار مشهده. برای چه؟ برای اینکه تشخیص احکام کلیه از وظایف مجتهده، و این میشه اجتهاد و استنباط که وظیفه مقلد نیست. ولذا یقین و شک هم یقین و شک خود مجتهده، نیابتاً از مقلد مجتهد خودش میگه من یقین دارم، من شک دارم، من یقین دارم که این آب در زمانی که هنوز متغیر بود تغییرش باقی نجس بود، و الان شک دارم که زال تغییر او که آیا نجاستش باقی یا نه. شک و یقین هم مال خود مشتده. مضافم به اینها فحص واجبه. در شعبه حکمی کلی فرق با شعبه موضوعی اینه که در شعبه موضوعی فحص واجب نیست، فحص از ادله. اما در شعبه حکمی اگر شما بخواید اصل عملی جاری بکنید، مشروط به چی؟ مشروط به فحص از ادله اجتهادیه. اول وقتی میخوایی اصل عملی جاری بکنی، میتونی یک راست بیایی اصل جاری بکنی، یا اول باید برید فحص بکنی از ادله اجتهادیه؟ باید فحص از ادله اجتهادیه بکنی. و چه کسی قادر به فحص از ادله اجتهادی؟ ادله اجتهادی یعنی امارات، ببینه های روایتی یه چیزی آمده که یه حکم بیان بکنه یا نیامده. اگر آمده که دیگه نباید استصحاب بکنیم، اگر نیامده او وقت رجوع میکنیم به استصحاب و باید فحصم بکنیم. خب این فحص کار مقلد میتونه باشه؟ کلا. فحص از ادله که کار مقلد نیست، کار مجتهده. فلهذا میبینید که اگر چنانچه استصحاب رو در شبه حکمی کلی جاری دانستید به جهات مختلف، این مسئله مسئله اصولی است و در اختیار مجتهده، و مجتهده که میتوانه تطبیقش بکنه و پیادش بکنه، و شرایطش را هم که فحص از ادله است در اون کار مجتهده، وظیفه مقلد نیست، باید مجتهد انجام بده. این حالا تمام کلام در صورت که استصحاب را در شعبه حکمیه جاری بداریم. حالا
من فحص کردم
هیچی ندیدم. نه بازم نمیتونم. نه بازم نمیتونم. نه بازم نمیتونم. نه بازم نمیتونم. اما مقلد حق نداره داخل بکنه.
در روایات فقهی هم داریم
همچین ملاد
پایی
رو. مثلا
در شبهات حکمیه جاری میشه و به
ید مجتهده. خب. پس ملاد ما داریم تحقیق میکنیم
بین قاعده اصولی و قاعده
فقهیه.
خب بله. پس این تحقیق نشد.
در کجا
کنیم
قاعده
فقهیه؟ قاعده فقهیه که مثل
نه همون قاعده تهارت هم در سطح شبه حکمی کلیه باشه از وظایف مجتهده.
آدم باید تفتیق تیک بکنی.
پس ملاک قاعده اصولی ملاک خامی نشد؟
نه 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 اونم تفصیله. این تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی در همه جا هست. در همه اینا اگر جایی باشن در شبه حکمیه این مسئله میاد که دیگه. بله 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 نه بله 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 همینطور اینا یعنی ما باید ما مجبوریم چاره نداریم باید ملتزم بشیم. نه گفتن نه ملتزم نگفتن توضیح ندارن نه اینکه ملتزم کجا شعب روزاد توضیح ندارن گفتن که ما قبول نداریم یه جایی بیارونه به خیلی خوب امام را همین ساکتن از این از شبه حکمیش ساکتن هر جا که میبینید که گفتن گفتن اما کجا بیاد که گفته باشن که ما اینا را حتی در شبه حکمیه اینا را انجیر میدانیم فقی میدانیم نه نمیتونم کار بشن.
شما فرمودید کبرای
قیاسی چه کبرای قیاسی الان؟ کبرای میشه فقط تطبیقه هم خب کبرا مقصود همین لا تنقض کبرای قیاسه خوشحق بکنم تو توضیح دادم یه بار توضیح دادم یه میتونم بریانه در تطبیقش برای کبرای ما متغیر ازدام نجات صدر خیلی مثال دادم تصویقشم کرد گفتم من کبراش هم کردم دیگه نمیتونم برگردم ما بریم اونجا یاد داشتون رو مطالعه کنیم من شخص دادم یه من سوالا کفا همون لاتش خود یقینی بشه خودش کبراست حد وسط همونه دیگه خدا اهل حرمت نخذ یقین بشه حرم نخذ یقین بشه حرامه و نتیجهش این است پس نقض نجاست سابقه حرامه یعنی ابقایش واجبه منطبقش میکنیم یعنی هر کبرایی بالاخره یه انطباقی باید داشته باشه بی انطباق اون کبرا قرار نمیگیره اما اون کبرا یک مرتبه عین مجهول شرعیه یه مرتبه عین مجهول شرعی نیست اون چیزی که بخواییم در بیاریم واسطه است در تشخیصه در ما نحنافی واسطه است چون کبرای ما چیه؟ نقضه، حرمت نقضه از درون حرمت نقض چه بیرون میاد؟ بقا و نجاسه بالاخره آخرش استفاده میکنیم بقا و نجاسه یا نه؟ خیلی خوب این بقا و نجاسه حجم کلی هست یا نه؟ بقا و نجاسه ده ما هر ماه متغیری به مورد خاص نیست؟ از اینطوریه
بگیم
مسئله اصولیه ما بگیم. نه نه دیگه دیگه مثل اینکه یه مبنای جدیدی بخواهید در بیارید اجازه بید وقت اون طلب نشه چون وقت ما کمه عرض کنم به خدمت شما این تا اینجا و اما اگر چنانچه شبه موضوعی باشه بذارید بحث دیگه همین تیه آخرش هم بگیم تموم بشه اگر شبه موضوعی باشه یعنی چه؟ یعنی بحث در یه حکم کلی نیست بحث در یه موضوع خاصی مثل که مثل این که من نمیدونم لباس خودم این لباس موضوعی دیگه مثلا دیروز پاک بود نمیدونم امروز نجس شد یا نشد استصحاب میکنم یا نه یه استصحاب در موضوع خواهد نتیجه این استصحاب چیه؟ نجاست و حادثه دیگه چیه؟ حکم کلی نیست یه حکم شخصیه که نجاست و حادثه باشه یا تهارت و حادث و دیروز پاک بود نمیدونم نجس شد یا نه استخدام تهار نکنه پس ندیدهش تهارت و حادث و بلخاش یعنی یه موضوعیست یه حکمیست مال یه موضوع خاصی توجه فرمودید در یه قضیه یه شخصیه این شبه موضوعیه شبه موضوعی شأنش اینه مثل همین مواردی که در خود روایات استصحاب آمده آدم خوابیده خوابیده اما شک داره نمیدونه خواب رفت خواب عمیق یا نه قبل از آنی که به خواب موضوع داشت بعد که خوابید شک داره الان که آیا این خوابش خواب قاطع وضوع بود یا خواب قاطع وضوع نبود حالا شک در چی کرده؟ در همین نوم شخصی خودش رفتی به جعل شارعه نداره شارعه کلی و نوم را مناقض قرار داده الان این شک داره در چی؟ در حالت شخصی خودش که آیا این نوم براش پیدا شد یا نه اینو میگن شبهه موضوعیه و استصحاب میکنیم چی را بقای اون طهارت را طهارت از حدث را که وضوع باشه وای اجرا استصحاب در شبهه موضوعیه قطعا و یقینا ادله استصحاب ناظر و وارد در شبهات موضوعی هستن چون که در خود صحاح داره
مثال هایی که زده شده همه شبه موضوعیه. وقتی که شبه موضوعی استخاب جاری بشه دیگه نتیجهش حکم کلی الهی نیست، بلکه حکم شخصی و جزئیه و بنابراین دیگه ضابطه اصولی بودن و علم اصول برش صادق نیست. وقتی که نبود پس دیگه مسائل اصولیه نیست، مسیه قاعده فقهیه. تو قاعده فقهی دقیقا همیه مثل قاعده فرا، قاعده تجاوز، اصالت و صحه از میشه بعد به خدمت مطمئن. همین استصحاب در شبه موضوعیه وقتی جاریش کردیم چی کش میکنیم، چه میفهمیم؟ یه حکم مربوط به یه مورد شخصی را، مثلا نمازم خوندم نمیدونم صحیح یا باطل، نگاه میکنم که شک دارم، شک بعد الفراغ، وقتی قاعده فراغ را جاری میکنم چه نتیجه میگیرم؟ صحت این صلات شخصی را، صحت نمازی را که خوندم، این نماز خاص را بده، یه حکم کلی نیست. صحت و حال صلات خاصه با قاعده فراغ استنباط میشه. قاعده تجاوز جاری میکنم بازم میتونم صحت و حال در جزء خاصه در این واقعه خاصه.
ما
که
قبلا فرموده بودیم که فارق این ستا اینطوری میشه، اگر محمود فقهی بود یا
خوب بود، آره او خوب است.
کلی جزئی
جدا، کلی جزئی حال. حالا البته به اون بیان الان نمیخوایم بگیم، چون که لاتن قضر یقین بشتر چه حکمی باشه به حکمی جاری باشد چه شبه موضوعی لسان شکی، لسان حرمت نقصه، حرمت نقصه یقین بشکه. پس در هر دو لسان شکی، چه در شبه موضوعی جاری بشه چه در شبه حکمی، الان این فارقی را که بیان میکنیم از بابت چیه؟ از بابت نتیجه است. نتیجه اعمالش آیا حکم کلیه یا حکم شخصیه؟
اگه ما مخالفتش بکنم
اقاب
بخاطر لا تنقضه یا بخاطر اون متیقنشه؟
نه
خود لا تنقضه
اقاب نداره،
خود اون
متیقنشه. ای لا تنقضه را نگفته بود؟ نه چه رتی داره اقاب سر چیه؟ چه رتی داره اقاب؟ نه جایده اقابی خارج بکنه علا یه حال دونی لکن یه جایی. پس بنابراین این لا تنقضه را لا تنقضه یقین، یعنی اقاب کن یقین سابقه. یقین سابقه ما متعلقه به چه بود؟ متعلق به یه حکم کلی بود یا یه حکم شخصی؟ اگر متعلق شبه موضوعی است متعلق به یک حکم شخصی بود، مثل چه؟ مثل طهارت لهذا اللباس. من کار ندارم به طهارت های کلی، این لباس خودم پاک بود دیروز و الان امروز شک کردم در چی؟ در نجاست این لباس، استصحاب را جاری میکنم در طهارت و هذا اللباس. این نتیجه چیه؟ طهارت و هذا اللباس. طهارت لباس یه حکم شخصی و جزئیه. اون وقت این چیه؟ این دیگه نمیتونه مسئله اصولی باشه، چون با اجرایش و با اجرایش چی در میاد؟ یه حکم شخصی و جزئی. پس بنابراین اینجا این میشه یه قاعده فقهی. قاعده فقهی اینه که وقتی منطبقش کردی خودش یه کلیه قاعده کلی که شارع جعل کرده. برای چه؟ برای اینجا وقتی شما تطبیقش بکنید یه حکم شرعی جزئی استفاده میکنید، تطبیقش بر مواد شخصیه. مثل خود قاعده طهارت، قاعده طهارت رو شک دارم نمیدونم لباسم خاکی یا نجس، الا اصلا دیگه استخابا نمیخورم. خود قاعده طهارت شک در طهارت نجاست لباسم داشتم چی جاری میکنم؟ قاعده طهارت. قاعده طهارت را که جاری کردم از توش چه بیرون میاد؟ نتیجهش طهارت و حاضر لباس یا طهارت و حاضر کتاب و کذا. پس بنابراین اون قاعده طهارت یه مجعود کلیه که شارع دست ما داده، اما وقتی تطبیقش کردیم نتیجهش دیگه جزئیه. بعد از تطبیق نتایج جزئی از توش در میاریم. استصحاب در شبهات موضوعی هم همینطوره، ولذا احتیاج به فحص نداره، ولذا از وظایف خود مقلد هم هست. یه مقلد خودش یقین و شکر معلوم به خود مقلده. یعنی مثلا فرض کنید که لباس هم دیروز پاش بود یا نجس بود، چه ربطی به مشتهد داره؟ اینم که خود مقلد میدونه که آیا لباس دیروز پاش بوده یا نجس بوده. عرض کنم فحصم که نداره، فحصم درش واجب نیست در شبه موضوعیه. علی حال این یک چیزیست در اختیار مقلد که مقلد جاریش میکنه. عرض میشود خدمت باسات شما، پس نتیجه این شو که در تعریف در این که آیا استصحاب از مسائل اصولیه یا از قواعد فقهیه علینا التفصیل بین اینکه قائل باشیم به استصحاب در شبهات کل حکمیه کلیه فتسیر و مسئلتا اصولیه، اما استصحاب در شبهات موضوعیه تکون قاعدتا فقهیه و اشکالی هم نداره. دلیل واحد به اعتبار اینکه از مشاکل اطلاق داردیم، اگه قائل به اطلاق شدیم قائلیم به اطلاق و این ملاتن خود یقین مشک هم اینا رو میگیره هم اونا رو میگیره، از یه جهت اصولی از یه جهت قاعده فقهی. و صلی الله علیه و سلم.